باشی خدا نگهدار شما. 14 فردا چوب خط، 14 فردا و پس فردا نه، 14 پس پس اون فردا چوب خط رو بشنوید. خداحافظ.
چوب خط. یخچال فریزرهای فیلور نیم قرن است که با سرمایه وجود خود حس تازگی و ماندگاری را در خانه های شما به ارمغان آورده است. فیلور، اصالتی برخواسته از نو، محصولی از کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام. www.filver.com.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان، شنوندگان ارجمند و همیشه همراه رادیو جوان. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی. در همین ابتدا از طرف خودم و همه همکارانم مناسبت امروز سال روز ولادت با سعادت پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور همه شما تبریک و تهنیت میگم و از شما دعوت میکنم که انشاءالله همراه ما باشین تا ساعت 22:10 امشب و برای این لحظه همکارانم برنامه عبور از تاریخ رو آماده پخش کردن. به اتفاق میشنویم.
در این پاراگراف بجویید.
خب منتظر میمونیم، ظاهرا فکر میکنم اشکالی پیش اومده در پخش برنامه امروز. منتظر میمونیم تا همکارانم برنامه بعدی رو آماده پخش بکنن. ضمن این که از شما دعوت میکنم حتما امروز تا ساعت 22 همراه ما باشید و حاصل تلاش همکارانمون رو در بخش‌های مختلف و در برنامه‌های مختلف انشالله بشنوید و بپسندید و این فرصت همراهی رو از ما دریغ نکنید. بریم اتاق فرمان. خب ظاهرا هنوز برنامه آماده نشده. یک نکته و اون این که هر روز از زندگیت رو این شانس رو بهش بده که زیباترین روز زندگیت باشه. بهترین ها رو آرزو میکنیم برای یکایک که شما عزیزان، دوستانی که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ ما داریم از تاریخ عبور میکنیم، داریم نزدیک میشیم به زمان معاصر، داریم نزدیک میشیم. الان در دوران کریم خان زند هستیم. کامل تمام الان جلوی من، باور کنید، فکر کنم 10 تا مقاله درباره کریم خان زند، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 تا کتاب درباره دوره زندیه. هر چی درباره زندیه است الان جلوی من هست، مگر اونایی که در خارج چاپ شده ما خبر نداشته باشیم. حتی نوشته‌های ویلیام فلور هم دارم درباره کریم خان نوشته. تمام اینایی که اومدن، نیپور دانمارکی بوده، در اون زمان در ایران بوده، اواخر کریم خان سر هارفورد جونز اومده با شیراز با لطفعلی خان ملاقات کرده، همه اینا رو من دارم. گفتیم که کریم خان دلخور بود از علی محمد خان زند، یکی از بستگانش، که این رفته بود و دامغان، و در دامغان وقتی که حسین قلی خان فرار کرد، عرض شود که جنگی شد و اینها شکست خوردن، ولی لشکر زندیه توانستند خواهر حسین قلی خان و خواهر آقا محمد خان رو دستگیر کنن. نواب عالی ستر کبرا و مهد اولیا، مهد اولیا یعنی مثلا یک شاهزاده خانم، مادر شاه رو معمولا میگفتن مهد اولیا، البته این مادر شاهی نبوده، این خواهر حسین قلی خان بوده. اینا هفت تا برادر بودن. همه سرنوشت اینا رو براتون میگم. یک شب به روسیه، مرتضی قلی خان پارناک در روسیه تابلو نقاشی خیلی قشنگ از او الان در یکی از موزه‌های روسیه، فکر کنم موزه ارمیتاژ، نصب شده. اون رفت پناهنده شد به دولت روسیه، به کاترین کبیر، و رفت به روسیه، فرار کرد از دست برادر، چون برادرش خیلی آدم کش بود. این آقا محمد خان اغلب برادرش رو کشت، کور کرد، نابود کرد، خیلی آدم حسودی بود. و این حسین قلی خان اگر زنده مونده بود شاید به او رحم نمی کرد، چون میگفت سلطنت مال منه. حسین قلی خان چون کشته شد به وسیله سرداران زندی، عزیز شد. خب کریم خان دلخور بود از علی محمد خان زن که از بستگانش هم بود، فامیلش بود، توجه میکنید، فکر کنم خواهرزادش بود، که چرا رفته با خواهر حسین قلی خان ازدواج کرده و او را آورده به شیراز. بعدم برای اینکه ادبش کنه گفت یه روز یه شیر درنده را آوردن و قرار شد که کشتی بگیره. علی محمد خان اسمش بود علی محمد خان شیرکش. آن والاجا به شیربان باشی فرمود، زنجیر از گردن آن شیر برگرفت. بالیجا علی محمد خان گفت تو مگر شیرکش نیستی؟ گفت چرا؟ گفت بکشش. قرض بود به یمن اقبالت به چشم، خنجر بر دست راست گرفته با نهیب و صلابت رو به جانب آن شیر آمد. آن شیر به جانب آن شیرافکن جستن نموده، آن دلاور به چابکی بر زمین خوابید و برجست. آن شیر از بالای آن دلاور به قدر 4-5 گز فاصله بر زمین افتاد و برگشت. آن دلاور به چابکی دوید، به دست راست با خنجر تیز خونریز شکم و جگرگاهش را درید. الان این کارا تو دنیا زشته، چون این حیوان زیبا و دوست داشتنی و با عظمت نسلش داره از بین میره. جمله رو بشنوید چقدر جالبه. آن شیر چنان نعره برآورد که از شنیدن آن بعضی بیهوش شدند، بر زمین افتادند و مردند. از اطراف و جوانب صدای تحسین و آفرین بلند شد. آن والا جاه جمع اقتدار، یعنی کی؟ کریم خان زن. علی محمد خان شیرکش را بر بالای تالار نزد خود طلب نمود، رویش را بوسید. یک کلاه اسمش رو نوشته احمر بوده، دمه مخمل مشکی از سرش برگرفت، تفش را برشکست و بر سرش نهاد. چون در زمان قاعده چنان بود که طرف کلاه برشکستن مخصوص شاه و شاهزاده بود. و بس، کدوم مورخی انقدر قشنگ و کامل بنویسه؟ نوشته کلاهشو میشکنه، اون طرفشو میشکنه و بر سرش مینهاید. جناب مالک الرقاب حسب الامر نواب مالک الرقاب اشرف والای کریم خان وکیل الدوله جمع اقتدار فرمان حکومت دارالمرز، دارالمرز یعنی مازندران، گیلان هم میگوتن دارالمرز، دارالمرز مازندران را با اسب زرینگراق و خلعت فاخر حکومت به جهت عالیجا مهدی خان برادرزاده مرحوم محمد خان مقتول سوادکویی، همون که حسین قلی خان کشته بودش، میفرستند و آن عالی جناب بیگلربیگی همه بلاد و قرا و نواحی و حدود تبرستان و مازندران با تسلط و استقلال گردید. بسیار رشید و دلیر و فهیم بود، در هر دهنه مستحفظین و در هر منزلی سخلوچیان، یعنی پادگان ژاندارمری مثلا، قرار و روز و شب هوشیار و بیدار و از همه جا آگاه و خبردار بود. حاکم تبرستان همین مهدی خان برادرزاده مرحوم محمد خان مقتول سوادکویی از خوف والا جا حسین قلی خان خواب و قرار نداشت. والا جا حسین قلی خان از وی باجی طلب فرمود. وی از روی مغروری و رعونت به کلمات ناپسندیده بی ادبی نمود. جهت آن جهان سالار با کمال بی حرمتی پیغام فرستاد که من محمد خان نیستم، مرا محمد مهدی خان میگویند. اگر باورت نمیآید بلند شو بیا. والاجا یعنی کدوم والاجا؟ حسین قلی خان. مانند شیر نر خروشید و آتش خشمش شده ور شد، آوازه انداخت که به جانب خراسان می رویم. با اسباب و لباس ترکمانی به مازندران آمد با 6-7 نفر سوار و در شربتخانه آلیجا مهتی خان نهار تناول فرمود. شربتخانه یه جایی بودی که شربت و نهار رو اینا می دادن. چند اسب ترکمانی با خود آورده بود به فروش رسان و گوش پیش خدمت آلیجا مهتی خان را بریده مانند شیر نر به سرعت بازگشتون. من اون خیلی وحشی بوده، رفته اونجا غذای مجانی خورده، بعد اون بیچاره پیش خدمت اونجا مثلا صاحب مهمان خانه بوده، صاحب شربت خانه بوده، گوششو بریده. خب آلیجا دنبالش میفرسته و 1000 سوار دنبالش میاد که البته اغراقه و وحشت داشت. بعد حسین قلی خان به غلامان خود فرمود که گندم برشته از برای خوراک خود و جو از برای اسبهای خود به قدر 6-7 روز با خود بردارید، به قدر قوت 6-7 روز. قوت یعنی غذایی که سیر بکنه آدمو. با 500 سوار عرض شود که حرکت میکنه. اینا میرن به طرف خراسان و به مهتی خان حاکم مازندران خبر میارن که والاجا حسین قلی خان به جانب خراسان رفت، ولی ایشون بر میگرده. از بیراه به سرعتی تمامتر به جانب مازندران چنان به ایلیغار آمد که با 50 سوار وارد شهر مازندران شد. با اسباب و لباس ترکمانی که ام بر مستحفظین و پاسبانان مبهم و مشتبه شده بود، فکر این از ترکمانای قاجاره، با 5 سوار وارد دارالحکومه شهر مازندران شد. در نیمروز که خانهای پرنعمت و ناز نهار مجلس آلیجا مهتی خان در بیرون مجلس چیده بودن، این فامیل محمد خان بیگلربیگی بود، چون اونو کشته بود شاه اینو فرستاد، کریم خان اینو فرستاد که جانشین اون بشه. در نیمروز که خانهای پرنعمت و ناز نهار مجلس آلیجا مهتی خان در بیرون مجلس چیده بودن، پیشخدمتها قلیانها را از مجلس بیرون می بردن، آفتاب لگنها در دستشان بود، نار که می خوردن آفتاب لگن و صابون می آوردن دستشون می شستن. قاپوچی با گرز گران پیش آمد که والاجا حسین قلی خان را از داخل شدن منع کند. این با 5 نفر ترکمن لباس ترکمنی. آن والاجا چنان شمشیری بر گردنش زد که سرش مانند گوی چوگان بر زمین افتاد و داخل شد. بعد نوشته اینا همه تعجب کردن و وحشت کردن و آلیجا مهتی خان پابرنه از مجلس بیرون دوید، رفت به طرف اندرون خانه. این حسین قلی خان خیلی شجاع بود، حالا نمیدونم دروغم میگه، چون این با قاجاریه بوده دیگه، اواخر عمرش در دربار قاجار بوده، احتمالاً خیلی تعریف میکنه. کمان برگردنش افکنده، کمان برگردن حاکمی که کریم خان به مازندران فرستاده بود، کشیده بر زمینش زد و فرمود غلامان دستهایش را بستند. به تدریج سوارهای والاجا حسین قلی خان از عقب پیاپی در رسیدند. والاجا حسین قلی خان با جاه و جلال وارد مجلس شد، بر مسند حکمرانی و فرمان فرمایی شاهوار برنشست. خان پر ناز و نعمت، خان یعنی سفره، این آوردن جلوش 70 ظرف پر از کباب ها و حلواها و مرباها و طعام ها در آن خان بود و پیش روی نواب مالک الرقاب اشرف امیرزاده اعظم والاجا حسین قلی خان نهادن. بعد مهتی خان گفت بیا تو، گفت اینو بیارید دست بسته، حاکم زندیه در مازندران، گفت غذای منه بیارید. یک کیسه پر از گندم برشته بود، گفت آقا این خوراک ما در سفر بود. بعد نهار خورد و بعد دستور داد رخت خواب حاکم مازندران از زندیه بیارن. یک دست جامعه خواب مهدی خان را آوردن، لحاف و دوشک و متکا و نازبالش همه ترمه و پر از پرقو. آن والا جا گفت جامعه خواب ما را بیارین. یک یاپونچی آوردن تقریبا مثل پوستین بود، دو دوش مینداختن، با یک نمد نازک ترکمانی. فرمود ما شاهزاده ایران می باشیم، قبای ما چوخا و پشمینه و آرخالق ما علیچه و شال کمر ما کتان و آن خوراک ما و آن جامعه خواب ماست. ای نادرست ناپاک مغرور احمق نمک بهرام، تو املاک موروثی ما را ضبط کرده، هرچند ما رب آنها را از تو طلب نمودیم تو ندادی. چرا دشتان و پیغام های زشت ناپسند از برای ما فرستادی؟ توجه میکنید در اصل خیلی صحبت کرد و دستور میده بهش آب تنباکو بدن، چندان به خوردش دادن تا مرد. در صورت اساس اونو همه رو ضبط کرد و یک عریضه با چاپاری به در شیراز به خدمت برادرش فرستاد. این بدبختم که تو شیراز بود دوباره فرار میکنه، میره به شاهچراغ پناهنده میشه، که بعد کریم خان میگه خب به این مربوطه، میگن نه قربان، این بدبخت تو شیراز، این اینقدر اذیتش نکنید، این برادرش آدم خطرناکیه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
خدای رزاق سلام. حالتون خوبه؟ روزتون بخیر، روزتون شاد، اوضاع مالی چطوره؟ امیدوارم همیشه خوب باشه، میدونم سخته اما باش کنار بیاین دیگه. اگه فرار از مشکلات مالی باید به خودمون بیایم. تا کی آخه زندگی کارمندی؟ میشه کارآفرین بود، میشه ایده ها و طرحهای نو در انداخت و لذت برد. پاراگراف از رادیو جوان. اینجا بهترین جاست برای آشنا شدن با کارآفرینای برتر و مشاوره های اقتصادی. با ما همراه باشین.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
این روزا همه دنبال محصولات ارگانیکن. و یک کسی هم هست که در برنامه امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، همین کارو کرده. بریم ببینیم که ایشون دقیقاً چیکار کرده. نه واقعاً چیکار کردن ایشون؟
با سلام، یاشا صادقی هستم، 33 سالمه، از روستای لبنی، شهرستان روانسر، استان کرمانشاه. بنده آفریننده کار در صنعت تولید، بسته‌بندی و توزیع حبوبات ارگانیک با کشاورزی مدرن.
اگه بخوام یه بیوگرافی ساده از خودم براتون بگم، من یک کشاورزاده بزرگ شده از رزق و روزی کشاورزی
و در کنار تحصیل همیشه گوشه چشمم به کشاورزی بوده و اوقات فراغت من در مزرعه سپری میشد. همیشه هم پیگیر اطلاعات و نوآوری های این صنعت بودم.
کار مجموعه ما به دو قسمت اصلی تقسیم شد. قسمت اول بومی‌سازی و پیدا کردن محصولی با کیفیت بالا و سازگار با منطقه و قسمت دوم بازاریابی و فروش
این محصولات به مشتریای نهاییه.
همونطور که میدونید حبوبات یکی از پایه‌های ثابت سفره ما ایرانی هاست. بلخص قرمه سبزی و آش. مجموعه ما کارش رو سال 91 با کاشت لوبیا در زمینی به اندازه 10 متر مربع و به صورت آزمایشی شروع کرد. و الان رقم لوبیای محصول ما با بالاترین کیفیت و تناژ در هکتار برداشت میشه که میانگین برداشت ما از این محصولات چندین برابر میانگین برداشت جهانیه. ما سعی کردیم که واسطه گری رو به حداقل برسونیم و مستقیم از تولید کننده به دست مشتری برسه. برای این کار ما از بستر دنیای مجازی
برای بازاریابی و فروش استفاده کردیم.
سلام، ما چند ساله که مشتری محصولات حبوباتی ارگانیک آقای صادقی هستیم. بسیار کیفیتش عالیه و خواستم از اینجا ازشون تشکر کنم و بهشون بگم خدا حافظ.
شکر خدا مجموعه ما با نیروی کار مستقیم 10 نفر در کارگاه و نیروی کار به مراتب بیشتر از ده نفر
در مزارع در حال کاره.
به نام خدا، با سلام، بنده محمد سید مرادی هستم. من چند ساله که در بسته‌بندی محصولات حبوباتی ارگانیک مجموعه آقای صادقی مشغول به کارم و از این طریق امرار معاش میکنم و رضایت مشتری از این مجموعه سبب شده که در کارمون فعالتر باشیم.
خیلی از محصولات و کالاهای ایرانی که در دنیا نمونه‌ای ندارن، که حبوبات کشورم به واسطه شرایط جوی
و در آنالیزهای جهانی داره کیفیت بسیار بالاییه و مازادش رو به کشورهای دیگه صادر کنن، میتونن ارزاوری زیادی
وارد چرخه اقتصاد کشور بشه.
پایدار و مانا.
من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم. اگه بدی فقط تو رو، موج مثبت تو رو، فرصت در رو نمیبنده، گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده.
وقتی دارین روزنامه میخونین، بعضی خبرها در عین سادگی توجه شما رو به خودشون جلب میکنن. نمونش همین خبرایی که قراره الان تو بخش شوخی با خبرها باهاتون در واقع در میون بذاریم. با ما تو این بخش همراه باشین.
کجای آقا دی؟
اومدم. این تا ثبت نام شه یکم طول کشید، ببخشید. نه که تعدادشم یکم زیاد بود، واسه خاطر همونه.
به سلامتی چی ثبت نام کردین الان؟
خودروی داخلی. نه یکی دوتا و زیاد. ایشالله اومدن شیرینی معطلی شما هم محفوظ.
نه بابا کاری نکردیم که، وظیفه‌مون.
بعدن چه؟ رادیو تماتیش کن بیزمن.
خبرهای اقتصادی: کاهش 5-12 میلیونی قیمت خودروهای داخلی در بازار.
چی؟ نه ببین، به من بگو این خبره دروغه تا سکته نکردم.
باشه حالا بابا، یه چیزی اعلام شده هنوز، نه به باره نه به داره. این همه گفتن قرار ارزون شه، مگه ارزون شده تا حالا؟ شاید این بارم نشود.
یعنی میگی سکته نکنه؟
سکته که نه، آروم باش، ولی یه چیز میگم، ناراحت نشی. یا چه داستانی این ثبت نام کیلویی آخه؟
الان بهت بگم اینا کاسبی، شما سر در نمیاری ناراحت نمیشی؟ یعنی
کاسبی؟ عجب.
مردم باید درباره مسکن مهر و مسکن ملی قضاوت کنند.
تیم جدید کشتی مشتی این؟
چی؟
همین اسمایی که گفت، مسکن مهر و مسکن ملی.
نمیدونم، ولی فکر نمی کنم منظورش تیم و ورزش بوده باشه. خبرهای اقتصادی ها، فکر می کنم منظورش همون مسکن مهر و مسکن ملی واقعی باشه.
نه خب ببین، گفت مردم بین اینها قضاوت کنن. قضاوت کنن یعنی چی؟ یعنی داوری کنن. مثلا تو فوتبال میگن فلانی بازی رو قضاوت میکنه، اینم همونه دیگه.
آره، ولی هم اخبار الان اخبار اقتصادیه، هم همچین تیمایی نداری مثلا.
و کجا میدونی؟ ها؟ شاید اطلاعات ورزشی هم مثل اطلاعات کسب و کارت باشه.
وای
دوباره یادم اومد، اگه ارزون شه نتونم به قیمت بفروشم چی؟
الان کاسبی بلد بودی که برو بخون.
ارز دیجیتال چیه؟ نه واقعا ما در موردش چی میدونیم؟ اصلا به درد میخوره یا نه؟ والا منم زیاد در موردش نمیدونم، ولی کارشناسمون خوب میدونه. خوب آقا خوب. بریم بشنویم این بخش رو تا اطلاعاتمون در مورد ارز دیجیتال زیاد بشه.
سلام. احتمالاً این روزا واژه‌های مختلفی مثل ارز دیجیتال، ارز مجازی، رمز ارز، ارز رمزپایه و یا ارز رمزنگاری شده به گوشتون خورده. همین اول کار بگم که تمام این کلمه‌ها برگردون یه واژه انگلیسیه و همه‌شون یه چیزنی مفهومو بازگو می‌کنن و اونم کلمه کریپتوکارنسیه. این واژه انگلیسی از دو تا عبارت کریپتو به معنی رمز و کارنسی به معنی ارز تشکیل شده. تو سال‌های اخیر این کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال تبدیل به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی دنیا شده و بعضی‌ها اعتقاد دارن ارزهای دیجیتال در سال‌های آینده نفوذ بیشتری توی بازارهای معتبر جهانی پیدا می‌کنن. ارزهای دیجیتال همونطور که از اسمشون مشخصه با ارزهای بانکی متفاوت هستن و به صورت دیتا یا اطلاعات دیجیتال مبادله میشن. رمزنگاری تو جنگ جهانی دوم برای اولین بار و برای انتقال پیام و فرمانهای نظامی مورد استفاده قرار گرفت و تو سال 1983 یه دانشمندی به اسم دیوید چاوم برای اولین بار ایده ارز دیجیتال رو در تحقیقات خودش ارائه کرد. ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده در حقیقت یه نوع پول اینترنتی هستند که با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی رمزگذاری میشن و تمام ویژگی‌های پولای رایج رو به جز ماهیت فیزیکی دارن. یعنی مثل اسکناس نمیتونید تو دستتون بگیرین، ولی میشه با ارزهای دیگه مثل دلار و یورو و ریال مبادلش کرد یا باهاش تراکنش‌های مالی انجام داد، کالا یا خدمات خرید. حالا خارج از بحث کرونا، مثلا شما الان میتونین هزینه سفر به بیش از 80,000 مقصد و جای مختلف تو دنیا رو از طریق یه وبسایتی با ارزهای دیجیتال پرداخت کنین یا از فروشگاه‌های آنلاین مختلفی میتونین خرید کنین. البته روش استفاده از ارزهای مجازی با حساب بانکی معمولی که خودمون داریم متفاوته و راه مخصوص خودشو داره، ولی استفاده از سیستم پرداختش هم خیلی سخت نیست. خب تا اینجا رو داشته باشین، تو برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم.
امیدوارم مباحثی که تو این برنامه مطرح شد به دردتون خورده باشه، که میدونم اگه به نکات مفید و مثبت این برنامه توجه کرده باشید اینطور خواهد بود. تا یه روز دیگه و یه پاراگراف دیگه، البته با چک کردن صفحه ما پاراگراف آندرلاین جوان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
طرف.
زندگی هیچگاه نمیتواند کامل باشد، اما همیشه میتواند زیبا باشد. بهترین ها را آرزو میکنیم برای همه شما. رسیدیم به ساعت 15. دوستان و همراهان عزیزی که شنونده رادیو جوان هستید، ما هم به اتفاق شما قراره که در یک فرصت حدود 40